بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که ما بین توضیحات علامه در المیزان یک کمی وارد شدیم بر اساس ضرورتی که البته اینها اصل مطلب به نحو پراکنده جاهای مختلفی از المیزان هست، این نکته بود که این موازنه و این تعادل باید حفظ بشه. نگاه ما باید نگاه معتدلی بشه نسبت به دنیا و آخرت و نسبت به قضایای مختلف. قضاوت عجولانه نداشته باشیم، عجولانه سمت یه چیزی نریم، عجولانه از چیزی فاصله نگیریم، عجولانه تصمیم نگیریم، که این کار سخت است. برای اینکه عجولانه هم نباشه انسان باید حق رو تشخیص بده، مطابق با حق عمل بکنه، پایبند به حق باشه. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در این زمینه فوق‌العاده است و اصل و رکن این کتاب درسی است که باید از اون اول به ما یاد بدن. اول دینه که باید حق و حقوق رو بشناسیم، چون اول کمالات ادای حقوق، خصوصا حق الناس و حق دیگران، حق هر کسی که ما باهاش در ارتباطیم، در اون رساله به بیان بی‌نظیر اینها مطرح شده و باید به ما به زبان ساده یاد بدن. ای کاش خدا متعالی هنر رو بده به بنده و امثال بنده، زبان تمثیل، زبان ساده سازی مطالب و معارف، که اینها رو با یک بیان ساده‌ای جا بندازیم، بگیم به یک بچه، از اون بچگی یاد بدیم حق و حقوقی که هست. حتی گوش تو نسبت به تو حق داره، چشم تو نسبت به تو حق داره، این مؤذنی که داره اذان میگه حق داره، این قاضی حق داره، اون رزمنده‌ای که در جبهه داره می‌جنگه، اون سرباز حق داره. اینا همه حق دارن به گردن تو و تو دوری تو همچین بستری زندگی میکنی، نه اینکه همه وظیفه دارن نسبت به تو و تو طلبکاری. نه، اینا همه حق دارن، وظایفی هم دارن ولی حقی هم دارن، تو نسبت به همه وظیفه داری. این حس وظیفه گرایی اگه در ما زنده بشه، این رمز اصلی برد ماست. خب، نکته ای که از این تعادل باید حفظ بشه. امیرالمومنین علیه السلام که ایام شهادتشون رو داریم میگذرونیم و داریم وارد میشیم در ایام شهادت این بزرگوار که جان همه ما به فدای ایشون و انشالله توجهات حضرت رو داشته باشیم، دو بیان متفاوتی دارن که این دو بیان تعادل ایجاد میکنه در ذهن ما و نشون میده که خود حضرت هم نگاهشون نگاه متعادل بود. یک نگاه، نگاهیه که کاملا از دنیا بریده است و عاشق مرگه، و یه نگاه، نگاهیه که کاملا دنیا رو میخواد و عاشق دنیاست. تو نهج البلاغه این به طرز عجیبی دیده میشه. یه وقت یه کسی دنیا رو مذمت میکنه، حضرت بهش میتوپن. برای چی دنیا رو مذمت میکنه؟ و این همه هم حضرت میتوپن به اینهایی که شیفته دنیا. جفت اینها رو تو نهج البلاغه داریم که اگه وقتی فرصتی بشه باید بخونه. و جالب، این همه ما سفارش شده برای امور دنیایی دعا کنیم، که در جلسه قبل ما اینو عرض کردیم. این فایل‌ها داره چند تا ضبط میشه، ما تو اون جلسه گفتیم امشب میگیم، داریم امشب میگیم، ولی خب دوستان با فاصله میشنون، چون اینها ضبط میشه، میره ارزیابی میشه، ویرایش میشه، دوستان اینها رو گوش میدن، نظر میدن، اینجاش حذف بشه، اینجاش فلان بشه، به هر حال کارها این شکلی میشه. از این زمان قبلتری بدونن دوستان، اگه بحثی که داره مطرح میشه چند روزی فاصله است تا اینکه این صوت ها به گوششون برسه. ما دعایی رو داریم در ماه رمضان، سفارش شده ما، سندش هم سند جالبی است، در کافی جلد 4 صفحه 161، سندش هم از ابن ابی عمیره که ایشون از محمد ابن عطیه نقل می‌کنه، از امام صادق علیه السلام. دیگه اهل فن میدونن ابن ابی عمیر وقتی میاد دیگه سند چه درجه از اعتبار رو داره. فرمودن در دعایی که هر شب ماه رمضان سفارش شده بخوانید، اینه. این البته دعایی که مال هر شب ماه رمضانه، یه دعای دیگه هم داریم مال دهه آخره ماه رمضان، که به این نحوه: خدایا من از تو درخواست میکنم در آن امر محتومی که اون امر حتمی که در امر حکیمه، یعنی اینو بریدی از قضاوتی که نه رد میشه نه تبدیل میشه، یعنی اینی که میخوای برای شب قدر من رقم بزنی و دیگه بی برو برگرده، ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام، یکی اینه که منو جز حاجیا بنویسی، المبرور حجهم که حج اینا مقبول واقع بشه، المکفر عنهم سیئاتهم گناهشون بخشیده بشه، سعیشون مشکور بشه و اینها. و یکی دیگه از چیزهایی که من از تو میخوام در این شبهای قدر، حتما برا من رقم بزنی، بی برو برگرد، انتج الفی ما تقضی و تقدر، در اون چیزی که قضا و قدر منه، من الامر المحتوم، در اون امر حتمی من که تغییر نکنه، فل امر الحکیم فی لیلت القدر، من القضاء الذی لا یرد ولا یبدل، یه چیزی که اصلا دیگه جابجا نشه، دست نخوره، تغییر نکنه، حتما رقم بخوره، چیه؟ خیلی بد امر مهمی باشه، وقت دیگه تای بهش باشه، ان تطیل عمری، اینه که عمر منو طولانی کن. آقا کسی که عاشق مرگه چرا باید درخواست طولانی شدن عمر کنه؟ اونم این شکلی. وقتای دیگه دعا کن، مارمزون وقتی این حرفاست، شب قدر، اونم کلن سه تا چیز بخوای، یکی حج رو بخوای، یکی مثلا طولانی شدن عمر رو بخوای. حج هم که دنیاست که، آقا اون نتیجهش رو بخوا، بچه حج بری، آقا ما رو ببخش، با حج بی حج. الان که کلی کامنت میکنن که حج هم سر کوچه است و اینا، امین یتیم سر کوچه تون اونجا، مکه اونجاست، کعبه اونجاست، اینا حج دیگه نمیدونم چرا امام صادق با ما مشورت نمیکنن، چرا میگم آقا این استف میگم موقع نبود حضرت یه دوری بزنن بدونن چی باید بخوان، یاد بگیرن امام صادق علیه السلام از مردم که در برخورد با خدا چی باید بخوان. دیگه حضرت دیگه با اون شمع اسمتشون برخورد کردن دیگه، کار به ما از ما مشورت نگرفتن. درخواست حج میکنن، درخواست طولانی شدن عمر، از این خوبه، طولانی شدن عمر رو دوست داریم، حالا حج خیلی نه، ولی اون یکی خوبه چون یه چیز دنیایی داره. و ان توسع علی فی رزقی، رزقم رو توسعه بده، از چیزای حتمی که بی برو برگرد بشه این که رزقم رو وسعت بدی. بقیهش چی؟ و ان تجعلنی من تنتصر بهیل دینک، من رو جز اونایی قرار بدی که با من دینت رو نصرت کنی، ولا تستبدل بی غیری، کسی هم جا من نذاری، خودم باشم که نصرت کنم، من رو سرباز دینت قرار بدی. سه تا چیز تو این فقره دعا میخواد، طولانی شدن عمر، وسعت رزق، سرباز دین. اونم که منم حاجی هم بشم که اونم یه بحث جدایی که اونم تو فقره قبلی دعا. خب چرا باید درخواست طولانی شدن عمر؟ عشق به مرگ مگه نیست؟ خب چرا؟ من طولانی شدن عمر رو دیگه برای چی میخوام؟ مگه عمر بهتر نیست؟ خب زودتر بمیریم. اینا نشون میده که ما نسبت دنیا و آخرت رو نفهمیدیم. اون وقت خیلی خوبه، ولی هر یک آنی که اینجا هستی یک فرصت برای تولید یک درجه بالاتر از حیات، یک درجه بالاتر از قرب و معنویت به خدای متعال، ولو یک ثانیش. آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه اصلا تو برزخ سیر میکرد، عجیب بود. بنده بعضی چیزها رو با یک واسطه شنیدم از برخی از شاگردان ایشون در قم که الان در سطح مراجع هستند و اینها، یکی از این عزیزان میفرمود که تو قبرستان آیه بهاءالدین نشسته بودن، حالا خاطرم نیست این رو که کی دیده بود این قضیه رو، یا خدای بهاءالدین نقل کردن یا کسی که او هم چشمش باز بود دیده بود، حالا خاطرم نیست، گفت که کسی من که آره ایشون مشکلی داشت، یک زنده ایشون سر قبری هم نشسته بود، اون آقایی که نقل میکرد یا شاید خدای بهاءالدین بود، این همزمان هم اینی که بغلش بود مشکلشو داشت طرح میکرد، هم اون مرده دستش آورده و بیرون از ایشون چیزی میخواست. آقای بهاءالدین جای دیگه هم فهمده بودن که ما بسیار از مشکلات اهل برزخ رو با یک صلوات حل کردیم، با یک صلوات مشکلاتی از وقت یه دونه صلوات، هم این درخواستش هم اونی که اونجا بود. آقای بهاءالدینی به دوتایشون با هم دیگه یه جمله فهمده بود، انشاءالله درست میشود، پاشو رفته بود، استعمال مشترک در اکثر از معنا کرد، هم به این گفته و هم به اون مرده گفته، دوتایشون رو با هم گفته بود انشاءالله درست میشود، ظاهرا کار جفتشون هم راه افتاده. پسرشون آقا حمید از دنیا رفته بود، اینا همه با یک واسطه دارم نقل میکنه، ایشون فهمده بود انقدی که این حمید ما میاد اینجا، ظاهرا تو بازار قم هم کار میکرد، تو بهشت برزخی سالی انقدی که میاد اینجا من دیگه ردش میکنم، میگم یکم برو به اون اوضاع برزخیت برس، چرا همش تو اینجا پیش منی؟ گاهی یه وقت ما یه تعبیری کرده بودیم تو دیوار منزلمون، عکس ایشون رو زده بودیم، زیرش نوشته بودیم که همیشه در برزخ بود گاهی در دنیا، داماد آقای بهاءالدین از دوستان بود، منزل رفت آمد میکرد، حتی همسن پدرم هست ایشون، از پدرم هم بزرگتر. بعد ایشون گفتن که این جملت اساره زندگی های بهاءالدینیه، همیشه در برزخ و گاهی در دنیا، اصلا اینجا نبود، همیشه اون بود. ایشون یه وقت فرموده بود چند سال قبل عزرائیل آمد، عزرائیل آمد، این جمله داشته باشه، اینا همه با یک واسطه دارم نه میکن، عزرائیل آمد به من گفت میروی یا میمانی، اومدم ازت بپرسم میروی یا میمانی. آقای بهاءالدینی فرموده بود به او گفتم چند سالی به من بیشتر فرصت دهید شاید آدم شدم. آدم دیگه آدم میشه یعنی چی دیگه؟ آدم بشه دیگه تهش اینه که اسرائیل بیاد بهت بگه میروی یا میمانی دیگه. آدم دیگه بیشتر از این، من آدم تر از اینم دیگه میشه؟ این دیگه ته قربه دیگه. دیگه خدا متعال دیگه چه شکلی باید به تو اعلام علاقه بکنه که بنده من میای میمونی چه جوره؟ اسرائیلو بفرست دیگه، تو پرده از قلب تو کنار رفته، اسرائیلو میبینی از تو سوال میکنه. این چه حسیه؟ این همون انتوتیل عمریه، ارزش دنیا رو میدونه، دنیا خیلی قیمتیه، نه اون دنیای شأن اعتباری توهمی زود گذره فانی، این دنیایی که از هر آنش میشه کره گرفت، با یک نفسش میشه یک ابدیت دیگری ساخت. شاید آدم شدم، ظاهرا 20 سال گفته بودن عمرشون رو افزایش دادن تو اون قضیه، حالا یادم نیست عدد رو، یادم نیست، ولی اصل قضیه اصلا از جلو ذهنم محو نمیشه که تو منزل اون آقا بودیم و کنار ایشون منده نشسته بودم، ایشون داشت تعریف میکرد که گفت خودم از آقای بهاءالدینی شنیدم، آقای بهاءالدینی فرمود اسرائیل آمد به من گفت میروی یا میمانی. و اسم اون آقا رو نمیارم، من دقیقه حیاتم هست این بزرگوار که نقل کرده، شاید تو این کتابی هم که ازشون چاپ شده این مطلب اونجا هم اومده باشه. غرض این که اینه، خب امیرالمومنین علیه السلام عشق شهادت موج میزنه، عشق به حیات هم در اون موج میزنه، هم دنیا رو دوست داره هم آخرت رو، ولی نه این دنیایی که ما ها فکر میکنیم، دنیای فالوور، دنیای کباب، دنیای مرید، دنیای زن، دنیای ثروت، ویلاهای آنچنانی، سفرهای خارجی، اینا نه، اینا توهمات، اینا شیطانه، اینا رو دوست نداره. دنیای نماز شب، دنیای سحر، دنیای انفاق، دنیای روزه، فهمون در دنیای شما سه تا چیز رو دوست دارم. یکیش چیه؟ از صوم و فسیف و اطعام و ضیف و القتل به سیف. یکی اینکه مهمون داری کنم، پذیرایی کنم، عاشق اینم، دنیا زنده بمونه فقط مهمون بیاد اطعام کنم. این چیه؟ این دنیاست یا آخرته؟ تو نامه هم که نوشت به اون کارگزارش که خونه بزرگ خریده بود، فهمده بود تو رو چه به خونه بزرگ، مگه تو انقدی مهمون داری که رفتی خونه بزرگ خرید؟ داشته باش اینا رو، اینا قاعده است، اینا قاعده زیستن در این نشأه است، اینا سبک زندگی، سبک زندگی نه یعنی بگیم مسواک بزن کفشت رو جفت کن که ساختمون رو کثیف نکن، اینا همش روح داره، همه اینا میتونه بهشتی کنه جهنمیت کنه. سبک زندگی یعنی اون روحش هم باهاش باشه، نه فقط مسواک بزنه. بعضی مسواک میزنن خدا لعنتش کنه که مسواک میزنن، یعنی چی مسواک بزنه دندونش سالم‌تر باشه، بیشتر پدر مادر میشه میدره ماها رو، الهی که این دندونش بریزه تو حلقش که یه چند روزی لال چی یه چند روزی سکوت اختیار کنه که انقدر فوشو دریوری نده، یه هرچی مریض باشه بیشتر به نفعشه، یه هرچی سالم باشه بدبخت ما رو بدبخت میکنه، مگه خودشو بدبخت میکنه؟ مگه هر سلامتی برای هر کسی خیره؟ خدا به علامه طباطبایی ها سلامتی بده که بنویسن، که بگن که اینا وجودشون لطفه رحمته. ترامپ هرچی از جلو هرچی مرض و کوفت بخور دوست دارش همش مریض باشه، دندون درد، اون مسواکی که اومیزنه مایه بدبختی خلائقه، نظم اون ورزشی که اومیره یعنی هرچی بیشتر عمرش طولانی تر بشه اون گرفتاری همه است. حضرت فرمود مگه تو انقدی مهمان داری که رفتی خونه به این بزرگی خریدی؟ پس خونه بزرگو برای چی میخوان؟ برای مهمون، برای پذیرایی، نه برای کیف و حال. یه گوشش میز بیلیارد بذاریم، یه گوشش سونا جکوزی. برای چی میخوای؟ برم تو بشینم قشنگ ریلکسیشن کنم. سونا جکوزی میخوان، حالا خودم برو، مگه میگن کسی نداشته باش؟ ولی چقدر میان، چقدر میبرن، چقدر دیگران سهم دارن این تو. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. درست شد؟ این قضیه، این دنیاست. اون تجربه گر عزیز گفته بود که من گفتم تو حساب انقدر پول بود، درخواست کرد بهش ندادی. در که هیچ فقیهی نگفت وقتی کسی از شما درخواست میکنه واجب است به شما که پول بدی. نمی تو رساله اینجور گفتن. کی فتوا داده؟ کی گفته آقا اینجا این جواب دادن این واجب است، میری جهنم؟ این ملکوت یه حساب کتاب دیگه. این دنیا خواهیه، این گرفتاریه، این قل و زنجیره. پول خوبه، ولی اطعام ضعیف کنم، تابستونا روزه بگیرم، میخوام تو دنیا باشم تابستونا روزه بگیرم، میخوام تو دنیا باشم تو میدون جهاد بجنگم. فهمو خدا دوست داره اینهایی که یقاتلون فی سبیله صفا، زنده باشم. اگه زنده موندنی هم هست همش تو میدون باشه، نه اینکه یکم برم بچرخم یکم دیگه خسته شون همش میدون و جنگ و یکم دیگه استخری جکوزی. این میشه دنیای درست. به خودم یه چیزی میرسه البته، آدم بالاخره خودشم متنعم میشه، ولی این زاویه رو داره، این دید رو داره. ماشین خوب برای چی میخوای؟ همسر خوب برای چی میخوای؟ بچه برای چی میخوای؟ ویلا برای چی میخوای؟ ویلا داشته باشم بدم این رفقامون فامیلامون، یه اینجوری یه دنیای آبادی. این میشه موازنه. امیرالمومنین عاشق شهادت بود، ولی عاشق دنیا به این معنا هم بود. به سلامتش میرسید، به جسمش میرسید، به خوراکش میرسید، خیلی کارها نمیکرد که مریض نشه، غذاها رو میخورد، درست میخورد، به سلامتش. اصلا یه همه روایت داریم در مورد سلامت، اینطور غذا بخورید، کم بخورید، جویده بخورید، فلان بشه، قبل از خواب تخلی کنید، ساعت غذا خوردنتون، وعده های غذا خورید، چیا بخورید چیا نخورید. آقا میخواییم بمیریم تش بیر خاک بشه دیگه، میگه آقا فلان چی ضرر داره؟ میگه آقا میخواییم خاک بشیم دیگه، حالا ضرر داره. یعنی این دقیقا دنیا گرایی است. داری به ابزارت آسیب میزنی، حق نداری تو به این ابزار. بدن آسیب میبینه، بعد نماز شب میفتی بیچاره، بعد جنگ جهاد میفتی، از علم آموزی میفتی، سلامت تو حفظ کنی میخوای درس بخونی، ابدیتت، سلامت تو حفظ کنی میخوای جهاد بری، سلامت تو حفظ کنی میخوای نماز بخونی، توجه به خدا پیدا کنی، گرفتار میشی وقتی که یه روزه نمیتونی بگیری، یه نماز نمیتونی بخونی، یه حرم نمیتونی بری، این پاها مشکل داره، یه حرم هم نمیتونه بره. سلامت تو کنم صاحب بهجت، تا روز آخر عمرش اومد مسجد، تا 3 ماه رجب و شعبان و رمضان آخر عمرش رو روزه گرفت، 95 سالش بود. این میگن سلامت. پیاده روی میکرد، قدم میزد، غذاشو مراقبت میکرد، تا روز آخر نافله هاشو ایستاده خون آقای بهجت. حالا میگن امام باقر چرا نافله هاشون نشسته خون؟ الان روز ذهن خلاقه دیگه، اون یه ابتلاه دیگه. حالا حضرت که نمیخواستن چاق بشن که، قطعا اما حضرت تخطی نکردن که گرفتار بشن، ابتلاهی بوده. چرا اینطور شده خدا میدونه، عرض کردم شاید جنتیکی بوده، چی بوده، هرچی بوده. حضرت دعا میکردن خدا برای من پایان منو شهادت قرار بده. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه کتابی دارن، آیه دشتی، امام علی علیه السلام و امور معنوی و عبادی، در فصل 6 در مورد هدفداری صحبت میکنن، اونجا این روایت رو آوردن که بنده فقط اشاره میکنم. حضرت گریه شوق میریخت برای شهادت. دعای همیشگی امیرالمومنین علیه السلام این بود: فرزقنا شهاده و اعصمنا من الفتنه، شهادت رو روزی میکن، از فتنه منو نگهد. همیشه حضرت دعای شهادت میکن. این یه نکته. بعد از نامه مالک پایان نامه نوشتن: و ان یختم لی ولک بالسعادت و شهاده، عاقبت من و تو رو سعادت و شهادت قرار ده، که همین هم شد، جفتی شهید شد. ان شاء الله برام دعا کنن امیرالمومنین، همین رو بخوام تو این شب قدرم بنویسم. هر جنگی که حضرت میرفتن شهید نمیشدن، گریه میکرد امیرالمومنین. اشک میریخ. در جنگ احد وقتی به شهادت نرسید ناراحت بود. اینا همه رو مرحوم آقای دشتی از نهج البلاغه نقل کرده، مال خطبه 156 نهج البلاغه است. همه اینا تو نهج البلاغه اومده، اینا که خوندم ایشون آورده سندش. عرض کرد به پیغمبر اکرم که اولیس قد قلت لی یوم احد، مگه روز احد شما من نفهمیدین وقتی که همه شهید شدن، شهدا شهید شدن؟ و هیزت ان شهاده فشق ذلک علی، اون وقتی که من در معرض شهادت بودم و به شهادت نرسیدم، شهادت نصیبم نشد و به هم فشار اومده بود از این قضیه، مگه شما به من نفرمودید که ابشر فان الشهاده من ورائک، خوشحال باش تو هم شهید میشی؟ چرا شهید نشدم؟ حالا ببینید پیغمبر فرمود که ان ذلک کذالک، بابا همین خواهد شد، فکیف صبر که اذن، اون وقتی که بخوای شهید بشی صبرت چطوره؟ میتونی صبر کنی شهید بشی؟ امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر، اینجا که جای صبر نیست، اینجا جای شکره، ولیکن من مواطن البشرا و شکر، اینجا جای شادمانیه، جای شکره، جای صبر نیست. مگه با خبر شهادت دادن به کسی باید صبر کنه، باید شاد بشه؟ این شهادته، این نگاه من به شهادته، من پر میزنم برای شهادت، نه اینکه بیتاب بشم میخوام من شهید کنن، وای خدا چیکار کنه، میخوام منو بکشن، خب ما بگن میکشنت فلان روز فلان جا، بیتاب میشیم، مستر میشیم. این که جای صبر نیست، که اینجا جای شکره. فرمود من در جستجوی شهادت میگردم مثل کسی که دنبال آب زلال میگرده. والله لولا رجائی الشهاده عند لقاء العدو لقربت رکابی ثم شخصت عنكم فلا اطلبكم مختلف جنوب جنوب و شمال، در خطبه 119 نهج البلاغه. فهم به خدا اگه امیدواری به شهادت نداشتم، اگه به عشق شهادت نبود، اصلا اینجا بین شماها نمی‌موندم، پا می‌ذاشتم تو رکابم بین شما می‌رفتم، اصلا با شماها کار نداشتم، ولتون می‌کردم مثل باد شمال و جنوب، بادی که میزنه و میره، اینجوری ولتون می‌کردم می‌رفتم. چون که خیلی شماها مکارید، تعانین، ایابین، حیادین، رفواقین. بعد حضرت گله های از اینا کردن، لا قناع فی کثرت عددکم، اینها که دیگه کار نداریم. بعد فهمود که لقد حملتکم علی طریق الواضح التي لا يهلک علیها الا هالک من استقام فعل الجنه و من زل فعل النار، من شما رو دارم دعوت میکنم به یک راه روشنی که شماها با این افکار پراکنده تون به این راه نمیرسید. این راهی که من دارم دعوت میکنم، هر کی اینجا وایسه میره بهش، هر کی بلغزه میره جهنم، شما دنبال چیزای دیگه اید. بعد مقایسه کرده مرحوم دشتی اینجا کلام پایانی امیرالمومنین رو هنگام شهادت با کلام پایانی یکی دیگه از این خلفا موقعی کشته شدن، که او برگشت گفت قتلن المجوسی، این آتش پرست منو کشت. ناراحت بود، با لحن ناسیونالیستی تحقیرگرایانه از یک موضع متکبرانه، لحن و لسان که بوی اندوه و تأسف و اینها داره، دشنام به دیگرانه، یاد میکنه امیرالمومنین وقتی که ضربه بهش میخوره چی میگه؟ فزت و ورب بالکعبه. که آقای دشتی اینجا خیلی لطیف مقایسه میکنه این دوتا رو با هم دیگه. اون نفر قبلی موقع کشته شدن چی گفت؟ ایشون موقع کشته شدن چی میگه؟ که به خدای کعبه فائز شدن، به فودون به نتیجه رسیدن. این عشق به شهادته و این نگاهی که داره. از اون طرف ببینید در کتاب سلیم ابن قیس، که خب برخی بزرگان خیلی به این کتاب علاقه دارن، البته برخی هم تردیدهایی در این کتاب دارن، در جلد 2 اومده صفحه 569، سلیم میگه امیرالمومنین، البته در خود سلیم بحثی نیست، در اینکه این همه این روایت از اوسیا، نه اونها که تردید دارن بحث دارن، نه در خودش بحثه نه در کتابش بحثه، همه قبول دارن اولین کتاب شیعه است، در صدر کتب شیعه است، شیخ مفید و بزرگان در مورد این کتاب خیلی اهمیت قائلن، به همین کتابی که هست برخی هم تردیدهایی دارن در این کتاب موجود. این روایت البته جای دیگه هم اومده. امیرالمومنین فرمود که من با پیغمبر در یکی از این راه‌های مدینه قدم می‌زدم، رسیدیم به یک باغی. داشته باشه اینا خیلی وقتای جالبیه، این نگاه و این روی کرد. به پیغمبر گفتم ما احسنها من حدیقه، چه باغ قشنگی. حضرت فرمودند ما احسنها ولک فی الجنه، این نگاه آخرت گرایانه است که جفتش هم درست. امیرالمومنین پیغمبر جداست، امیرالمومنین میفهمد چه باغ قشنگی، پیغمبر میفهمد این چه باغ قشنگی، اونی که تو باغ تو بهشت داری چقدر قشنگتر، احسن و منها، او از این قشنگتر. بعد رسیدیم به یک باغ دیگری، دوباره گفتم ما احسنها من حدیقه، دوباره پیغمبر فرمودند ما احسنها ولک فی الجنه احسن و منها، اینم قشنگه، اونی که تو بهشت داری قشنگتر است. رسیدیم به هفت تا باغ، همینجور رفتیم و من هم به پیغمبر همینو میگفتم، پیغمبرم همینو میفهمود. فلما خلا له الطریق، راه که تمام شد اعتنقنی، راه که تمام شد منو در آغوش گرفت. ثم اجهش باکیا، شروع که گریه کردن و قال به ابل وحید و شهید، فهمود جانم پدرم به فدای تنهای شهید، یعنی تو تنها میمونی و شهیدت میکنه. پیغمبر به امیرالمومنین فهم، گفتم یا رسول الله ما یبکیک، چرا گریه میکنی؟ فهمود رقائن و فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعد، کینه های تو این سینه هاست، نگه داشتن بعد از من سر تو خالی میکنه. احقاد و بدرن و ترات و احد، اینا از بدر و احد مونده تو دلاش. حالا کلام امیرالمومنین چیه؟ نگاه امیرالمومنین چیه؟ عرض کرد فی سلامت من دینی، دینم سالمه یا نه؟ گرفتاری های دنیا مهم نیست، دینم سالمه یا نه؟ مرگ مهم نیست، دینم سالمه یا نه؟ فهمود فی سلامت من دینک، بله دین، آخه دین مگه علی؟ حقیقت دینه، امیرالمؤمنینه، قسیم الجنت و ناره، خود ایمانه، خود اسلامه. فی سلامت من دینک، فابشر یا علی، بابا خوشحال باش، فابشر یا علی فان حیاتک و موتک معی، تو زندگی و مرگت با منی، و انت اخی و انت وسیعی و انت صفیی و وزیری و وارثی و المعدی انی، و انت تقضی دینی و تنجز و اداتی انی، و انت تبر و ذمتی، تعابیری که دیگه حالا به کار بردن. تا جلوتر فصبر لظلم قریش ایاک، وقتی که قریش به ظلم میکنن صبر کن، و تظاهرهم علیک، وقتی همه با هم پشت هم میشن روبرو تو میستن صبر کن، و تعابیری که جلوتر به کار برن. و میفرماید که هر وقت امتی بعد از پیغمبرش اختلاف پیدا کردن، زهر اهل باطل ها علی اهل حق ها، اهل باطل بر اهل حق غلبه کردن، غلبه ظاهری، و این اختلاف و این تفرق و اینها هست و باید صبر کنی. و یعلم الحق عین مصیره، تا اینکه بالاخره حق معلوم بشه کجا باید بره و برسه اینا. ولیکن جعل دنیا دار الاعمال، تفسیر دنیا و آخرت، دنیا هرچی میخواد بشه بشه، دنیا رو خدا دار اعمال قرار داده، اینی که این برد اون برد، این رئیس شد اون رئیس، اون وزیر شد اون بالا رو، اینا گولت نزنه، یه روز این بالا میره یه روز اون بالا، دنیا دار اعمال، ببین کی برد، برد کی برد، کی با خودش یه چیزی برد. رجایی 20 روز رئیس بود ولی با خودش برد، ایمان برد، سلامت نفس برد، تقوا برد، ابدیت برد، دعای مردم برد، دلسوزی و خیرخواهی و فداکاری برد. بعضی دیگه 50 سال رئیس بودن، چی بردن این 20 روز، اون 20 سال، اون 200 سال، این برد، اون برد، این یکا، اون صدکا، اون 5 میلیون، 8 میلیون، 12 میلیون، 2 میلیارد مرید، فالوور، کفزن، لایک کن، کامنت بذار، تو لایوش میان، این لایوش 30 نفر میان، لایوش 30,000 نفر میان، کی برد؟ دنیا داره اعماله، کی چی داره؟ اینا گولت نزنه. و جعل الاخرته دار القرار، آخرت دار القرار، اینجا باید عمل کرد، این دنیاست، این گرفتاری های دنیاست، این اون سلامت من دینیه، اونی که تو این دنیا به درد میخوره به کار میاد سلامت من دینیه، اصلاح نفسه، خودسازیه، تکامله، مطابقت با حقه، دوری از هواست. نگاه همینون به اینه، وقتی میگن آقا اینو گرفتارت میکنن، آقا چند وقت؟ بعد چی میشه؟ یه ساله، دو ساله؟ وای خدای چیکار کنم حالا؟ از الان نمیشه کاریش کرد؟ نمیشه بعضیشون سیبیلشون رو چرب کرد؟ اینا حرفای ماست معمولا. اگه کسی هم یه گزارش قطعی از آینده ما بده، اینجور پدرمون در میاد. بذات هرچی بهتر که به ما گزارشی از آینده ندن، هرچی بهتر، همش بهتر. آقا بچه‌تو از دست میدی. وای بدبخت میشیم. حالا نمیشه کاریش کرد؟ آقا بچت به زودی از دست میدی. کیه که بگه افی سلامت من دینی؟ آقا دینم سالمه موقع یا نه؟ بچم سالم میمیره یا نه؟ سالم با تدین میمیره یا نه؟ خب الحمدلله چی بهتره؟ آقا نمیشه کاریش کرد. البته ما دعا برای دنیا هم میکنیم، برای اصلاح امورمون، تقدیرات هم تغییر میکنیم، توسعه در رزق میخوایم، طول عمر میخوایم، ولی اینا یک موازنه ای داره. موازنه شو امام سجادتون دعا عرض کرد، اگه طول عمر من مرتع شیطانه و به خدای متعال عرض کرد، اگر طول عمر من مرتع شیطانه منو زودتر ببر. طول عمر هم ضابطه داره، هر طول عمری که خوب نیست، طول عمری که من هی بیشتر اینجا آرام آرام بپزم، تربیت بشم، اصلاح بشم، نه اینکه دور بشم. اونجا هرچه عمر کمتر بهتر. یکی از بزرگان تازگی در مورد یه آقایی که در جوانی از دنیا رفت میفهمه خدا بهش رحم کرد، اگر میمان بتی میشد، تعبیر بود که بزرگواری در مورد کسی گفت، خدا بهش رحم کرد با سلامت دین رفت. این تو این دورهای این علانی ها نمود، با این فتنه های علان، با این قضایا خدا بهش رحم کرد. خود بالاخره الحمدلله عاقبت به خیر شد. خب این لطف خداست. ای کاش اگه این جزء دعاهایی که همیشه باید بکنی، خدا اگه ماندن من باعث دوری من از تو میشه، به من طول عمر نده. ابلیس حماقت کرد از خدا طول عمر خواست. ای کاش بگو همینجا منو بمیرم. درخواست از من چی داری؟ بابت این عبادتایی که تا الان انجام دادی؟ همین الان منو بمیرم. ای کاش نمیگفت. به من طول عمر بده. فانذرنی الی یوم یبعثون. تازه تا قیامتش هم میخواست. خودم طور فهمه الهی همه وقت معلوم که یه وقتی معلوم هم نکرد که میمیره. اینجور وقت اینا همش ضابطه داره. پول ضابطه داره، قدرت ضابطه، همش اینجوریه. ضابطش حقه، دنیا آخرت شدنش به روی کرده منه، به نگاه منه، به علاقه های منه، به توجهات منه. آخرت دنیا میشه، دنیا آخرت میشه. یکی از وسط عملگی و باربری و نجاری و خیاطی میره تو وسط بهش، یکی هم وسط منبر میره ته جهنم، از وسط روزخونی میشه دشمن امام حسین، از قبل روزخونی، از قبل قرآن خونی. منصور دوانیقی بهش گفتن، یعنی کبوتر حرم بود، کبوتر مسجد بود، روزی نمیم چند ختم قرآن میکرد، دائم قرآن دستش بود. بهش گفتن فلانی از دنیا رفت، تو رئیسی بعد بود، میگه قرآن رو بس کن، هادا فراغ و بینی و بینک، دیگه من با تو کار ندارم. شد منصور دوانیقی که فقط چند صد تا سادات رو تو این ستونای کاخ بغدادش، تو ستونا گذاشته بوش، دورش ملات میریختن و استوانه درست میکرد، که داستانه عجیب غریبی نقل شد. قتل عام کرد سادات رو. میشه وسط قرآن خونی اون ختم قرآن ها بشه منصور دوانیق، میشه وسط عرق خوری بشه شاهرخ زرقام، بشه شهید گمنام مفقود الاثر، احمد بیابانی، که این شهدایی که خیلی دلبرن. احمد بیابانی کمتر معروفه، که تا این بالا میپوشون که این خالکوبی های تنش دیده نشه، به خدا مرز میگه خدا یه جور ببر که این خالکوبی ها دیده نشه. جسدش سوخت کامل، هیچی رو این پوست دیده نشد و دفنش کرد. بعضی از این شهدای ما کسایی بودن که حکم قتلشون اومده بود، نار فرستادن جبهه که هم تنبیه بشن هم اعدامشون نکنن، تو جبهه هم بتونن یه کاری بکنن، پشتیبانی اونها. متعدد از این شهدا رو داشتیم، حالا خیلی به این اسم شناخته نشده، که حکم اعدام داشتن تو تهران، اینا فرستاده بودن منطقه که اونجا کار کنن، اگر اونجا کشته شدن کشته بشن. بعضیشون متحول شدن، شهید درست حسابی شدن. ایناست ماجرا. اینه که نمیشه هیچی گفت، اینه که هیچی معلوم نمیشه، اینه که شهید شدم یا قتیل الحمار نشم. تو مسجد مرکز کشته شو، از فرمان قتیل الحماره رفت اون الاغ اون یکی رو بگیره، زدن کشتنش، بر غنیمت اومده بود. یکی ممکنه از همه جنگ ها سالم برگشته، از همه شهدا بالاتر باشه. یه حساب کتابای دیگه ای داره. اینه که اینجا معلوم نمیشه، تو برزخ معلوم میشه، تو آخرت معلوم میشه، یه موازنه دیگری داره. مگه هر کی رئیس میشه میره جهنم؟ اینا کامنتا رو آدم میخونه واقعا حالش بد میشه. با این بیانی همه مسئولین رو بعضیا میدمن در این کاش مسئولین همشون رو ببینه، همشون برنامه رو ببینه، همه متنبه بشه. تو چه میدونی چه قضاوت؟ آخه برای چی قضاوت میکنی؟ بعد جالبه اگه به یکی از اونایی که محبوب توئه میگه این بازیگر هالیوود اگه در موردش حرف بزنی قضاوت نکن. تو چه میدونی شاید از خدا از همتون فلان تر باشه، یا انفاق میکنه، یتیم داری میکنه، فلان میکنه. خیلی جالبه هم که عمامه داره دیگه، تو حکمشو میشه صادر کرد، همینجاست وسط چیز میشه اعدامش هم کرد، وسط صحنه امام رضا میشه اعدامش کرد. این حقش بوده، این سیغه میکرده. تو دیدی خودت بودی یا نه؟ اینجا کلا حلاله، این حوزه‌ای که خدا گفته که اینجا رو کلا رفع القلم کردم، برو حالشو ببر آخوند. اما مثلا هر چی دیدی راحت باش، هر چی دوست داری بگو، اینا قضاوت نداره. بعد تازه کار خوبی هم کردن که اینا رو کشتن. دیدی دیگه، اینا همینا که روزه میگیرن میگن ها، نماز میخونن، مسجد میرن، روزه میگیرن، اینا رو میگن. خیلی خوشحالیم، مرگمون هم که دیگه خود رحمت خداست، میریم فی رحمت الواسه، میریم تو رحمت واسه. خدا به دادمون برسه و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهر.